والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي الزهراء وأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الحين إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه محضر وجود مقدس مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها و تعجیل در امر فرج آقا بقیت الله الاعظم اجماعا صلوات. اللهم صل عرض تبریک و تهنیت داریم به مناسبت ایام ولادت با سعادت وجود مقدس صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها و این ایام رو مخصوصا به محضر مادران و همسران تبریک و تهنیت عرض میکنیم. فقط یک نکته رو من تذکر بدم در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها، بعد برمیگردم سر مسائل شرعیمون. ببینید روز 20 جمادی الثانیه رو میگن روز مادر و روز زن و روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها. 13 رجب رو هم میگن روز ولادت امیرالمومنین علیه السلام و روز پدر و روز مرد. این نکته حالا شما که الحمدلله حیاتی هستید و میدانید، ولی خب از باب فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین عرض میکنم. روز مادر که میگن نه یعنی مادرای من و شما، روز مادر یعنی مادر هستی، یعنی صدیقه طاهره زهرای مرضیه. روز زن که میگن یعنی نه همسران من و شما، یعنی همسر امیرالمومنین. خب حالا یعنی میفرمایید روز مادر و روز همسر اکرام نکنیم؟ چرا، هر روز اکرام کنید، هر روز هدیه بگیرید، اما حواسمون باشه انقدر گاهی وقتا روز مادر و روز زن پررنگ میشه اصلا یادشون میره روز ولادت حضرت زهراست. در رابطه با امیرالمومنین هم همینطوره. روز پدر انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی دو پدر این امتی. روز مرد یعنی یگانه مرد عالم هستی، یعنی امیرالمومنین. خب پس ما پدرامون رو اکرام نکنیم؟ چرا، هر روز هر لحظه اکرام بکنید. خانوما هر روز برای مرداتون جوراب بخرید، من از جوراب بخرید دیگه، هر روز بخرید. ولیکن اینو فراموش نکنیم که وقتی میگیم روز مرد و روز پدر، امیرالمومنین علیه السلام نره تو حاشیه. گرفتاری ما الان اینه، تو حاشیه است حضرت نستجیرو بالله. خب این به عنوان یک تذکر. اما بریم سراغ مسائل شرعی. بحث ما در رابطه با احکام وضو بود. احکامش رو عرض کردم، از شستن صورت و شستن دست راست، شستن دست چپ، مسح سر و مسح پاها، احکامش رو گفتم. حالا عرض به حضر شما برادران و خواهرانی که حاضر بودند که هیچ، اونایی هم که حاضر نبودند، علالقاعده فایل صوتی این مطالبی که عرض میکنیم در کانال هیئت موجوده، در پیام رسان بله. اما برای اینکه وضو صحیح باشه، آقایون تا 13 شرط رو برشمردند، شرایط صحت وضو. یعنی اگر یکی از این شرایط به هم بخوره، وضو صحیح نخواهد بود، ولو اینکه شما همه احکام قبلی رو رعایت کرده باشید، صورت رو درست شسته باشی، دست راست و چپ رو درست شسته باشی، مسح سر و پاها رو درست انجام دادی، اما یکی از این شرط‌ها رو رعایت نکردی، وضو باطل میشه. چیه اون 13 شرط؟ اولیش فرمودن آب وضو باید چی باشه؟ پاک باشه. خب با آب نجس میشه آدم وضو بگیره؟ نه، ولو اینکه شما تمام احکامش هم رعایت کنی. قشنگ صورتتو بشوری از بالا به پایین، همه جاش خیس بشه، دست از آرنج تا نوک انگوش، همه احکام رو رعایت میکنی، ولی با آب نجس، خب این وضو باطله. اینجا حضرت های سیستانی حفظه الله یه نکته ای رو اضافه کردند بر اینکه آب نه تنها نباید نجس باشه، بلکه آلوده ای هم که طبع انسان ازش تنفر داره نباید باشه. گاهی وقتا آب پاکه، مثلا دست شما داره، مثلا شما یک آبی رو در نظر بگیرید که گوسفند یا گاو درش بول کرده باشه، ادرار کرده باشه. خب بول گاو و گوسفند پاکه یا نجس آقا؟ پاکه دیگه. خب این گوسفندی که تو این آب مثلا بول کرده، عرض محضر شما، این آب نجس شده؟ نخیر، آب نجس نشده، آب همچنان پاکه، میشه ازش وضو گرفت. حضرت آقای سیستانی میفرمند اگر این آب به قدری بوی تعفن میده که طبع انسان ازش تنفر داره، نمیشه باش وضو بگیرید. البته ایشون احتیاط واجب داره، بنابر احتیاط واجب میفرماید از این آبی که طبع انسان تنفر داره. حالا دیگه شما تصورشو بکن دیگه، گاهی مثلا میبینی بوی چرک و عفونت میده یه آبی، خب طبع انسان تنفر داره، بوی بول میده، بوی مردار میده. مثلا ماهی آقا جون اگر بمیره ماهی نجسه یا پاکه؟ گفتیم احکامشو، ماهی مرده پاکه یا نجسه؟ پاکه دیگه، چون خونه جهنده نداره. اون مرداری نجسه که خون جهنده داشته باشه، یعنی سرشو ببری خون فوران کنه. ماهی رو زنده هم بگیری سرشو جدا کنی خون فوران نمیکنه که، چون خون جهنده نداره پس مردارش پاکه. حالا شما فرض کن یک آبی توی این جبه های شیشه ای چی آکواریوم، توی آکواریوم مثلا 10 تا ماهی همشون مردند، خب این آب نجس میشه؟ نه. میشه باش وضو بگیری اگر انقدر بوی تعفن میده که طبعت تنفر داره؟ آی سیستانه میگه نه. باقی چیزی نگفتند، حداقل من تا اونجایی که نگاه کردم این قیدو نزدند. آی سیستانی هم بر اساس احتیاط واجب فرموده. پس شرط اول این است که آب وضو پاک باشه، نجس نباشه. شرط دوم این است که آب وضو مطلق باشد و مضاف نباشد. مطلق و مضاف هم که اوائل احکام شرعی خدمتون عرض کردیم، آب مطلق به آبی گفته می شود که هیچ قیدی ندارد، فقط بهش میگن آب. اما آب مضاف اونیست که یه قیدی داره، یه پسوندی داره، مثلا یا پیشوند داره، مثلا گلاب، آب گل رو میگن گلاب، آب میوه، آب هندوانه، آب گلالود، آب شور، آب شیرین. شیرین نه این که مثلا آبی که از شیر میاد، نه، یعنی با شکر شیرینش کرده باشن. آب شور یعنی آبی که با نمک شورش کرده باشن. اینجور آبها نمیشه باش وضو گرفت. با یه دبه 20 لیتری شما گلاب هم هی بریزی به دست و صورتت، تمام احکام وضو رو رعایت کنی، وضو باطله. خب حالا اگر کسی احکام بلد نباشه، خیال میکنه وضو گرفتن با آب گلاب اشکال نداره، این وضو گرفتنش چه حکمی داره؟ فرمودن باطله. نمازی که خونده چی؟ باطله. پس چیکار کنه؟ باید بره دوباره از نو وضو با آب مطلق بگیره، با رعایت سایر شرایط وضو که درست شد نمازم درست میشه. من اینجا این نکته ای رو بگم خدمت شما تا این معلوم بشه فرق وضو که بهش میگن طهارت از حدث، با شستن نجاسات از بدن و لباس که بهش میگن طهارت از خبث یه فرقی داره. خوب دقت بکنید. انسان وقتی که جنوب میشه یا وضو نداشته باشه، اینو بهش میگن محدث، یعنی انسانی که حدث از او سر زده. حدث، حالا حدث گاهی جنابته، گاهی اون چیزهایی که وضو رو باطل میکنه، مثل ادرار و مطوع و خواب و بیهوشی و مستی و امثال ذلک. خب به اون چه که فقط با به اون حدثی که فقط با وضو برداشته میشه بهش میگن حدث اصغر، ولی به اون حدثی که فقط با غسل برداشته میشه بهش میگن حدث اکبر. خب حالا حدث یه امر معنویه ها، نمیتونی ببینیش. الان شما کدوماتون میتونید تشخیص بدید تو این جمع چه کسی وضو داره چه کسی وضو نداره؟ هیچ کس. حدث رو ما نمیتونیم بفهمیم چه کسی، حتی اگر کسی نماز بالله با جنابت هم آماده شد تو مسجد، ما که نمیتونیم بفهمیم. حدث چیزی نیست که با چشم دیده بشه. اما در مقابل حدث خبث است. هر خبث و حدث هر دو با سه نقطه است. خبث، از خبیث میاد. خبث چیه؟ به نجاست ظاهری میگن که ملموس و محسوسه، حالا یا بو یا رنگ یا طعم یا با چشم میبینی، مثلا لباس خونیه، به این لباس خونی میگن نجاست خبثی چون دیده میشه. یا مثلا بول ریخته ممکنه دیده نشه ولی بو بکشی بوی ادرار میده، اینا رو میگن نجاست خبثی. خب یه فرقی هست بین طهارت از خبث و طهارت از حدث. کسی که میخواد نماز بخونه هم باید طهارت از خبث داشته باشه، یعنی نه لباسش باید نجس باشه نه بدنش، باید پاک باشه هم بدن هم لباس، و هم نباید محدث به حدث اصغر و اکبر باشه، یعنی باید با طهارت حدثی، طهارت از حدث باشه. یعنی اگر غسل بر عهده‌اش بوده باید غسل کنه، اگر غسل بر عهده‌اش نیست باید وضو بگیره. خب پس در نماز هم طهارت از خبث می‌خوایم هم طهارت از حدث می‌خوایم. حالا یه فرقی هست بین طهارت از خبث و طهارت از حدث. در طهارت از حدث شما چه بدونی چه ندونی، چه یادت رفته باشه، چه احکام بلد باشی چه نباشی، اگر طهارت از حدث نداشته باشی در هر صورت نمازت باطل. یعنی نمازی که بدون وضو باشه یا بدون غسل باشه، چه احکام بلد باشی چه بلد نباشی، چه وضوی اشتباه بگیری خیال میکنی درسته، یا وضو با شرایطش رعایت نمیکنی، یا اصلا خیال میکنی وضو داری، خیال میکردی وضو داری بعدا فهمیدی وضو نداشتی، تمام عبادت های این چنینی باطل. اما طهارت از خبث، پس خوب دقت کنید، یکی از شروط نماز طهارت است. یکی از شروط نماز چی آقا؟ طهارت. با من همراهی کنید که من بفهمم خوب مطلب براتون جا افتاد. طهارت از حدث بهش میگن شرط واقعی. طهارت از حدث رو میگن شرط واقعی. یعنی چی شرط واقعی؟ یعنی آقا تو چه بدونی چه ندونی، چه یادت رفته، چه خیال میکردی درسته، چه خیال میکردی وضو داری، در هر صورت این شرط واقعیه، اگر نباشه نمازت باطل. اما به طهارت از خبث میگن شرط ذکری. یعنی اگه میدونی نجسه، مثال بزنم، یه آقایی مثلا صبح جمعه که میخواد بره غسل جمعه بکنه از مستحباته، میره حمام، لباسشو که در میاره، زیرپوشو که در میاره، میبینه مثلا این پشت زیرپوش خونیه، جوش ها مثلا کنده شده خونیه، خونم بیشتر از یک درهم هست، بیشتر از بند انگشت شسته. خب این نمازایی که تو این یه هفته خونده، فرض کن یه هفته از همون نرفته، این نمازایی که تو این یه هفته خونده چجوری حکمش؟ درسته، اشکالی نداره، چون این طهارت از خبثه. طهارت از خبث رو میگن شرط چی آقا جون؟ ذکریه. یعنی اگه میدونستی، خب من که نمیدونستم نجسه، بعد یک هفته فهمیدم مثلا زیرپوشم نجسه به خونه، مثلا بعد یک هفته فهمیدم این نمازهایی که خوندم درسته. اما این وقت نه، من میدونم لباسم نجسه، یادم رفته، میدونم نجس بودا، گفتم خب حالا بخوابم انشالله بیدار شدم آب میکشم، بعد اصلا یادم رفت کلن، یه هفته نماز خوندم نماز باطله. پس فرق شد بین طهارت از حدث و طهارت از خبث. طهارت از حدث شرط چیه؟ واقعیه. اما طهارت از خبث شرط ذکری و علمیه، اگه میدونستی. خب تو همینجا تو طهارت از خبث اگر میدونستم ولی یادم رفته بود، این یادم رفت توجیه نمیشه، قبول نمیشه، نماز باطله. درست شد مثلا شما؟ قشنگ جا افتاد؟ اگر جا افتاده یه صلوات بفرستید. شرط سوم، بس شرط اول وضو این شد که باید آب پاک باشه، شرط دوم آب باید مطلق باشه، شرط سوم آب باید مباح باشه. با آب قصبی نمیشود وضو گرفت. آقا چقدر اسلام به حق الناس اهمیت میده؟ مگه ما چقدر آب میخواییم برای وضو؟ یه لیوان، با یه لیوان آب آدم میتونه وضو بگیره. آقا حالا یه لیوان آب طرف راضی هم نبود؟ نبود. نه، همین یه لیوان و شرع مقدس میگه اگه صاحبش راضی نباشه، من نه این وضو رو از تو میخوام نه این نمازت، به درد خودت میخوره. بله. خب پس اسلام خیلی به حق الناس اهمیت میده، نه فقط اینجا، مثالهای دیگه هم داره. شما وقتی میخواید نماز بخونید، لباس قصبی اگه کسی به تنش باشه، لباس رو برده داده خیاط دوخته، پولش رو نداده، با این لباس نمیشه نماز بخونه. حتی فرمودن اگر نخ دکمه پیراهنت، چقدر نخ میبره مگه؟ چقدر ارزش داره اصلا نخ دکمه؟ فرمودن نخ دکمه پیراهنت قصدی باشه، نماز نمیتونی باش بخونی. اینقدر اسلام به حق الناس اهمیت قائله. رضا رفقای من، برادران عزیز، خواهران ارجمند، اسلام خیلی به حق الناس اهمیت میده. حواسمون باشه، مخصوصا ماها که به عنوان هیئتی و امام حسینی شناخته میشیم، خیلی بیشتر باید رعایت بکنیم. لذا امام صادق علیه السلام به من و شماها فرموده، فرمود کونو دعات الناس به غیر السنت کن. مردم رو دعوت به دین بکن با عملت. نکنه خدای ناکرده نستجی رو بالله، انشالله که نداریم، طرف مثلا اسمش هیئتیه و خیلی هم قیافه هیئتی، اما تو حق الناس میلنگه، پول قرض میکنه نمیده، براش هم اهمیت نداره. حالا یه وقتی از قرض میکنه، سر موعد که میرسه نداره، میره میگه آقا حلال کن، مهلت بهم بده، اما نه داره و نمیده. این اصلا نمیشه اسمشو بگذاری امام حسینی، کار سخت میشه. الان داریم عرض میکنیم دیگه، یه لیوان آب میخوای باش وضو بگیری، شرع مقدس میگه اگه قصبی باشه من نه وضو تو میخوام نه نماز تو. پس حق الناس خیلی مهمه. خب پس سومین شرط وضو این شد که آب وضو قصبی نباشه. یه نکته از اون شرط دوم بگم. عرض کردیم آب وضو نباید مضاف باشه، باید مطلق باشه. حالا ما فرض کنیم یه آب بیشتر نداریم، این آبم گلالوده. خب آب گلالود آب مضاف یا مطلقه؟ مضاف. میشه باش وضو بگیری یا نه؟ نه. باید چیکار بکنی؟ میفرمان دو صورت داره، یا وقت برای نماز باقیه، خب صبر میکنی تا این آب گلالود گلهاش تهنشین بشه با آب وضو میگیری، یا نه وقت تنگه نماز داره قضا میشه، باید چیکار بکنی؟ تیمم. اینجا دیگه البته باز آیه سیستانی یه نکته ای داره اینجا. میفرماین اگر وقت تنگه و یه آب گلالود هم بیشتر نداری، اگر میتوانی، اگر حالا با یک صافی یا تو پارچه های مخصوص مثلا بریزی که آب رو رد کنه، گله بمونه آب خالص بشه، اگه میتونی آب خالص به دست بیاری درست کن، اما اگر نمیشه به هیچ وجه اون وقت برو سراغ تیمم. شرط سوم هم عرض کردیم آب وضو مباح باشه، با آب قصبی نمیشه وضو گرفت. خب آقا یه سری آبهایی هست معلوم نیست صاحبانش راضی‌اند یا نه، معلوم نیست، نمیدونیم، شاید راضی باشه شاید راضی نباشه، میشه وضو گرفت؟ نه خیر. در اینکه آب وضو باید مباح باشه، اصطلاح فقهیش میگن باید احراز کنی که مباحه. احراز کنید یعنی یقین پیدا کنید صاحبش راضیه، با شک بگی انشالله راضیه، نه با اینا درست نمیشه، باید یقین کنید که راضیه. حالا یه وقتی قبلا طرف اجازه داده به شما از این آب استفاده کنی، قبلا اجازه داده، الان شک میکنی نکنه از اجازش برگشته، فرمودن نه اینجاها اشکال نداره چون قبلا اجازه داده، همون اجازه رو شما چیکار بکنید؟ به اصطلاح ما استصحابش بکنید، کشش بدید بگید همچنان راضیه. خب برخی مثل مرحوم امام فرمودن بنابر احتیاط واجب حتی اون فضایی رو که داره وضو میگیره اونم باید مباح باشه. فرض کنید یه کسی یه شیشه آب معدنی مال خودشه، آبش مال خود، قصبی نیست، ولی میره توی یک جایی که مباح نیست برش، مثلا فرض بکنید یک مکانی رو وقف کردن برای عده مخصوصی، مثلا این باقی است مال شخصی است و راضی هم نیست کسی بره تو باغ، حالا من یه شیشه آب معدنی بردارم برم تو اون باغ وضو بگیرم، خب آب که مال خودمه، آب معدنی از خودم بردم، ولی فضای قصبیه، میشه وضو بگیریم؟ مرحوم امام احتیاط واجب کرده، فرمودن بنابر احتیاط فضا هم باید چی باشه؟ مباح باشه فضای وضو. اینم از این نکته. در رابطه با محل‌های وقفی این نکته باید رعایت بشه. گاهی مکان‌هایی وقف بر افراد مخصوص شده، مثلا فرض کنید برخی از حوزه‌های علمیه، خب اینا وقف بر طلاب هستن، یعنی غیر طلبه نمیتونه وارد بشه و از امکانات مدرسه استفاده بکنه. گاهی برخی از مسجدها مثلا وضوخانه‌اش وقف شده برای کسانی که تو این مسجد نماز می‌خونند، لذا نمیشه که طرف وضو بگیره بره یه جا دیگه نماز بخونه، باید بیاد تو همین جد مسجد نماز بخونه. حالا اینا دیگه کیفیات وقف نامه ها چجوریه باید رجوع بشه، اما در اونجایی که وقف برای گروه مخصوصی است، وقف اصلا اولادیه، یک مکانی وقف بر اولادمون واقفه، غیر اولاد نمیتونن از اونجا استفاده بکنن و وضو بگیرن، وضوشون باطله. عرض محضر شما، وضو گرفتن فرمودن از حوض تیمچه ها و مسافرخونه ها، مسافرخونه های قدیم مثلا یک حوضی وسطش بوده، برای کسانی که ساکن نیستند. یه وقت از طرف ساکنه، رفته اونجا مسافرخونه، پول داده ساکنه، خب مسلمن از حوضش هم وضو بگیره، طرف راضیه. اما نه، طرف ساکن اونجا نیست، فقط وسط را میاد میخواد یه وضو بگیره بره، باید از صاحب مسافرخونه اجازه بگیره. وضو گرفتن از نهرهای بزرگ، نهر که انسان نمیدونه صاحبانش راضی هستن یا نیستن. فرض کنید نهریست که صاحب داره، نهر بزرگیست که صاحب داره، اینجا رو استثناء کردن. فرمودن اگر نمیدونی صاحبش راضی است یا نه، با این وجود وضو گرفتن از چنین نهرهایی اشکال نداره، ولی اگر صاحبان این نهرها نهی کرده باشن، گفتن ما راضی نیستیم کسی از این نهر وضو بگیره، در این صورت دیگه نمیشه وضو گرفت. بله، البته آقای سیستانی حفظه الله در رابطه با نهرهای بزرگ میگن حتی اگر صاحبان اونها هم از وضو گرفتن نهی بکنه، باز هم تصرف چیه؟ جایزه. این فتوای اختصاصی های سیستانیه، اما نوع مراجع میگن اگر صاحبانش نهی بکنن نمیشه وضو گرفت. خب حالا اگر کسی یادش رفت این آب قصبی بوده و وضو گرفت، وضوش صحیحه یا نه؟ میفهمم بله، وضوش صحیحه. این غیر از شرط طهارته، طهارت از حدث و خبث اون شرط عرض محضر شما واقعیه، اما این که آب قصبی باشه یادش رفته وضو گرفته، میگن وضوش صحیحه. باز آقای سیستانی یک نکته دارن اینجا. چی میفرمان؟ میفرمان فرق داره که این آب قصبی رو خودش قصب کرده یا دیگران قصب کردن، این فقط داره استفاده میکنه. اگر آب قصبی آبیست که خودش قصب کرده و حالا یادش رفته میخواد وضو بگیره، این اشکال داره، وضوش باطله. اما اگر نه، دیگران قصب کردن، اینم استفاده کرده و اینم که استفاده کرده یادش رفته، نه اینکه با علم به این که قصبیه بازم بره وضو بگیره، این که باطله. نه، یادش رفته دیگران قصب کردن، اینجا اشکالی نداره. یکی دیگه از شرایطم بگم، فرمودن ظرف آب وضو هم باید چی باشه؟ مباح باشه. مثلا شما فرض بکنید توی یک پارچی یا توی تشتی یا توی لیوانی آب وضو رو می‌ریزید، این ظرف باید مباح باشه. حالا الان مثلا توی خونه شما میخوای میری پای شیر وامیسی، میخوای وضو بگیری، این آب از داخل این لوله ها که رد میشه، از داخل این شیر که میاد، شما دستتو میگیری زیر شیر، این شیر و لوله ها همه باید مباح باشه. اگر فرض کنید کسی ساختمان سازی داره و بساز بفروشه به اصطلاح و این لوله ها رو تهیه کرده ولی پولشو نداده، صاحبش هم راضی نیست، خب این نمیشه از این آب این خونه نه برای غسل استفاده کرد، نه برای وضو استفاده کرد، چون ظرف آب وضو هم باید چی باشه آقا جون؟ مباح باشه. دیگه اگر نمیدونه اشکال نداره دیگه، با فرض یقینه. اگر یقین دارید قصبیه نمیشه، اگر نمیدونید اشکال نداره. اینم از این. یه شرط پنجم هم گفتند، این شرط پنجم الان دیگه خیلی محل ابتلا نیست، مال زمانهای قدیمه. فرمودن ظرف آب وضو از جنس طلا و نقره نباشه. خب زمان قدیم پادشاهان ظرفایی که تو خونه هاشون استفاده میکردن جنس طلا و نقره بوده، لذا میگن اگر از جنس طلا و نقره باشه، آب ریختن تو ظرف طلا و نقره و وضو گرفتن از اونها باطل هست. خب به همین مقدار بسنده بکنیم تا انشالله باقی مسائل. آب دریا گاهی وقتا انقدر گلالوده که تبدیل به آب مضافه، اما گاهی وقتا هست نه، آب شفافه ولی شوره. این شوری مال ذات آبه، مثل آبی که مثلا برخی از مناطق که چاه میکنن آب که میاد بالا آب صاف شفاف ولی شور و تلخه، اینا مضاف نیست، این شوری و تلخی جز ذاتشه، اینجوری نیست نمک ریخته باشن توش هم زده باشن، با این جور آبها اشکال نداره وضو گرفتن. خب اگر سوالی نیست که جان، بله بله خب اینجا ها به اصطلاح میگن قرینه بر رضایت هست، یعنی مثلا هر کسی که استفاده میکرده علم به رضایت صاحب داشته، یا رضایت صاحب، مثلا صاحب دیده چیزی نگفته معلوم میشه راضیه. اگر علم پیدا کردید به اینکه راضیه، کفایت میکنه. اما اگر شک کردید که راضی است یا نیست، باید اجازه بگیرید. درسته. اشکالی نداره. مگه الان نهر که به حساب نمیاد؟ اگر نهر بزرگ باشه که آی سیستانی میگه کلن اشکال نداره، چه صاحبش راضی باشه چه نباشه. اما اگر نه نهر نیست، معمولا اینجوری هست که صاحبان راضی هست. مگه دیگه طرف کافر باشه که راضی نباشه یه لیوان آب برای وضو برداری؟ اینا نمیشه. بله، باید رضایت کسب بکنه. این جاهایی که مثلا اگر بله، اون که یقینا راضی نیست طرف، بحث سر وضوئه. حالا گوسفند که تکلیف نداره، این بنده خدایی که میخواد وضو بگیره تکلیفش چیه؟ بله، او آقا ببین، بعد تکلیف واته این آقای چوپونه، این باید ضامنه، ضامن آبه، باید پول آبو بده. متوجه این؟ چون جلو گوسفندش باید میگرفت. نه، بعد مثلا فرقی هم بین آب و درخت نیست، مثلا گوسفندو ول کنه بره تو باغ مردم تلفات ایجاد بکنه، ضامنه، باید قیمتشو حساب بکنه. اما الان محل بحث ما نسبت به وضو بود دیگه. میخواد از این آب وضو بگیره، اگر علم داره که راضی نیست، که یقینا باطل وضو، علم داشته باشه. اگر شک هم داشته باشه، چون نهر بزرگ نیست، باید احراز رضایت کنه. حالا احراز رضایت گاهی وقتا از قرینه است. میبینی آقا همه میان وضو میگیرن، صاحبش هم دیده هیچی نگفته، معلوم میشه راضیه. اما اگر شک دارید، باید احراز رضایت بکنه. خب ان شاء الله که خدای متعال همه ما رو عالم و عامل به احکام شریعتش قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.